خوردنی ها و نوشیدنی هایی که در شهرستان معمول تعارف می‌کردیم و جشن بسیار خوبی داشتیم. یاد خاطره اون روزها رو گرامی می‌داریم. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون.
و آخرین پیامکی که در این بخش میخونم از عزیزی است که جواد شهابی نام دارن، از مردم عزیز روستای عرس که خراسان جنوبی هستن. گفتن در این روستا، اون موقع یک روستای خیلی کوچیکی بود در بحبوحه انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی در تمام اتفاقات ایفای نقش کرد و گوش به فرمان رهبری بودن. اجازه بدید برگردیم به قصه آبادان در کتاب تاریخ ایران زمین و دکتر مصطفی جوان، پژوهشگر تاریخ معاصر و استاد دانشگاه، که برای ما از آبادان میگن. اما از اتفاقاتی که شاخص هست در کتاب انقلاب و مربوط به آبادان هست، آقای دکتر، مسئله سینما رکس آبادان هست. در این باره در این فرصت صحبت بکنیم با هم.
بله، خواهش بکنم. در واقع فاجعه سینما رکس آبادان یکی از اتفاقاتی بود که نقش بسیار تأثیرگذاری رو در شدت یافتن مبارزات مردمی در منطقه داشت و این واقعه خشم مردم رو در سر تا سر کشور به ویژه آبادان برانگیخت. خب در رابطه با چگونگی رخ داده این مطالب بسیاری در روزنامه ها و مطبوعات اون دوره مطرح شده. واقع این گونه بودش که در ساعت 9:30 28 مرداد 57، همزمان با شب 15 ماه مبارک رمضان، در حالی که صدها نفر در سینما رکس آبادان مشغول تماشای فیلمی بودند، اون سینما دچار حریق میشه. با اینکه کلانتری مرکزی در 100 متری سینما بود، اما برای نجات محبوس شدگان در حریق اقدام فوری به عمل نمیاد. حتی مراکز مسئول، چون آتش نشانی و اینها، موقعی که مراجعه میکنن با 3 تا دستگاه ماشین به اونجا، ماشیناشون فاقد آب بودن و همچنین بلندگو برای اعلام خطر و متفرق کردن و راهنمایی اونها وجود نداشت. آتش نشانی هم پس از 1.5 ساعت تأخیر که به محل باز مجددن برمیگردن، که دیگه 1.5 ساعت خیلی دیر شده بود و این باعث برانگیخته شدن شک و شبهه های بسیاری در اون مقطع شد. یک گزارشی هست که آقای زرابی، دادستان وقت آبادان، به وزیر دادگستری آقای باهری نوشته که در این گزارش داستان رو، اون حادثه رو توضیح داده و گفته که به اصطلاح این اتفاق افتاده و ساعت 1 بامداد بوده که این خبر رو به ایشون میدن و خب موقعی که ایشون مراجعه میکنه، تمامی افرادی که در اونجا بودن، به چند نفر که از اونجا راه مفری برای خودشون پیدا میکنن، 10 نفری بودن، بقیه افراد که در واقع 377 تن کشته شدن در اونجا و 600 نفر در بیمارستان بودن، در سینما بودن. خب در این مقطع بحث دفن اجساد مطرح میشه و دادستان، دولت میگه که تمام اجساد یک جا دفن کنید، اما دادستانی مخالفت میکنه و تاکیدشون این بوده که باید خانواده ها بیان اینها را شناسایی کنن، بعد از شناسایی اینا مشخص شدن، بعد دفنشون کنیم. خب پس از اینکه خبر فاجعه در فردای اون روز در مطبوعات پخش گردید، روزنامه اطلاعات و روزنامه کیهان تعداد کشته شدگان و شهدای این قضیه رو 377 نفر اعلام کردند و اعلام کردند که فقط 10 نفر از تماشاگران سینما توانستن از راه به اصطلاح پشت بام سینما بتونن جان سالم به در ببرن از اینجا. اما خبرگزاری دولتی پارس بلافاصله این آتش سوزی رو به خبر خرابکاران نسبت میده و به دنبال این بودن بگن که آقا نیروهای مخالف رژیم این کار رو انجام دادن. کمان که در اون مقطع دو مقاله ای رو بدون نام و با یک مضمون روزنامه کیهان اطلاعات اون مقطع چاپ کرد. حالا در روزنامه اطلاعات تحت عنوان گوشه ای وحشت بزرگ و روزنامه کیهان هم تحت عنوان حادثه ای که فاجعه ملی شد این موضوع رو پوشش دادن و یقینا این مقالات توسط ساواک بود نوشته شده بود به روزنامه داده شده بود که به نوعی بگوین که رژیم مخالف چه نیروهای مذهبی مخالف رژیم این کار رو انجام دادن. و اما شاهدان حادثه که روایت کردن این حادثه را به خودشون دیده بودن اعلام کردن که موقعی که ما مراجعه کردیم درهای سینما قفل شده بود و پلیس عیاری رساندن مردم به افرادی که داخل سینما بودند خودداری میکرد و این خیلی باعث شک و شبهه بسیاری شد. کما اینکه نجات یافتگان این قضیه آقای غلام حسین نماینده، آقای دریس‌زاده، آقای ناصری و دیگران همگی خودشون بعدها اعتراف که اظهار کردن که توی جلسه‌ای که برگزار شد برای این قضیه که کلیه درهای خروجی و اضطراری قفل بود و اونها توانستن با شکستن یکی از درهای اضطراری از سینما خارج بشن. خب اما نگاهی که حاکمیت به این داشت ما ببینیم که سرتیپ رضا رزمی که رئیس شهربانی آبادان بود در واقع مردم به شدت بر علیه ایشون شعار میدن و ایشون رو عامل کشتار این قضیه میدونستن، تا جایی که دولت وقت، دولت آموزگار اینها دستور میده که ایشون آبادان خارج بشه و به تهران بیاد و همچنین دولت آموزگار کلیه ماموران سهل‌انگار فرماندار و رئیس فرهنگ و هنر و مسئول آتش نشانی رو به تهران احضار میکنه. خب پس از این اتفاق ما میبینیم حضرت امام طی پیامی که در 31 مرداد 1357 صادر کردن این مصیبت بزرگ رو به ملت مسلمان ایران به خصوص مردم ستم دیده آبادان و خانواده های داغ دیده تسلیت گفتن و اعلام کردن که گمان نمی کنن که هیچ مسلمانی بلکه انسانی دست به چنین فاجعه وحشیانه‌ای بزنن و این خوی درندگی وحشیگری اونان رو نسبت به انسان‌ها به وجود بیارن. بله. حضرت امام می فرماین که من تا کنون اطلاع کافی ندارم، لکن آنچه مسلم است این عمل غیر انسانی و مخالف با قوانین اسلامی از مخالفین شاه که خود رو برای حفظ مصالح اسلام و ایران و جان و مال مردم به خطر انداخته اند نخواهد بود. یعنی حضرت امام این قضیه رو کاملا رد میکنن که آقا رژیم پهلوی میگن، آقا نیروهای مذهبی میگن، نه این کار خود دستگاه ظلم هستش. کمان که اعلام کردن در همون پیام قراین نیز شهادت میده که دستگاه جنایتکار دستگاه ظلم در این کار نقش داشته و اینکه قفل دادن به سینما و اجازه نمیدادن مردم ورود کنن. خب پس از این قضیه ما میبینیم که آیت الله صدوقی نیز با صدور اطلاعیه رسما رژیم رو مجرم دانست و جنایتی رو که اونها انجام دادن رو با جنایت چنگیز مقایسه میکنن. یکی دیگر از علما فاجعه آبادان رو شبیه جنایت نازی‌ها دونست و این عمل رو به شدت محکوم کردن.
پس در این اتفاق بسیاری از مردم آبادان به شهادت رسیدن.
بله بله.
آقای دکتر جوار، ما بخشی رو داریم که درباره شهدا است. امروز هم به شهدای آبادان میپردازیم، شهدایی که به هر حال نامشون در دفتر تاریخ ایران ثبت شده و هر شهر انگار با این شهدا شناخته میشه.
بله خواهش میکنم. خب پس از این قضیه دولت پهلوی برای اینکه از این فاجعه دردناک یک موجی به وجود اومده بتونه این موج رو ساکت کنه در واقع اعلام کردن که عاملین این فاجعه سینما رکس آبادان رو دستگیر کردن و در اعلام کردن که فردی به نام عبدالرضا آشور در عراق دستگیر شده و ایشون رو به ایران میارن. متهم در واقع معروف به هاشم مقدم بود که یک فردی معتاد و بیکار بود که برای یافتن کار به عراق رفته بودش، اما این فرد عامل این قضیه نبود. در واقع اون فشارها و شکنجه هایی که در کمیته مشترک بر علیه ایشون ساده به وجود اومده بود
مجبورش کردن که به عهده بگیره.
بله، مجبورش کردن که به عهده بگیره، کمون که بعدها در جلساتی که پس از پیروزی انقلاب مطرح شد خود آقای زرابی و بازپرس اون قضیه اعلام کردن که فشارهایی توسط آقای باهری وزیر دادگستری و دولت شریف امامی و ازهاری صورت میگرفت که آقا این رو ما به گردن این بندازیم، و اینها زیر بار نمی رفتن و می گفتن آقا ایشون تحت فشار این اعترافات کرده و ایشون نقشی در اون قضیه نداشته و متهم رو بیگناه تشخیص دادن. و آقای زرابی در یک مصاحبه مطبوعاتی که پس از پیروزی انقلاب هم داشتن خودشون اعلام کردن که بارها مرا زیر فشار قرار دادن که بازپرس دادرسی آبادان رو وادار کنم برای عبدالرضا آشور که فرخواست صادر کنه، اما من زیر بار این دروغ بزرگ نرفتم.
بله آقای دکتر جوان، ما بخشی رو همراه شما و شنوندگان خانواده به نام ایران بشنویم، مجددا با ادامه گفتگو همراه شما هست.
خواهش میکنم.
بهرانی پور هستم، صدای من رو از آبادان میشنوید، شهر حماسه و ایستادگی و افتخار، شهر 8 سال دفاع مقدس، شهر مردان و زنان مقاومی که در دوران انقلاب و مبارزه با رژیم ستمشاهی کارنامه‌ای درخشان و افتخارآفرین از خودشون به جا گذاشتن و در دوران 8 سال دفاع مقدس هم ایثار و از جانگذشتگی بی‌نظیر اونها مثال زدنیه. عزیزان، کارنامه این حماسه ها و از جانگذشتگی ها شهیدان والا مقامیه که نام و یاد اونها همچون ستارگانی بر تارک تاریخ ایران اسلامی ما می درخشه. خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم آبادان در دوران انقلاب شهدای بسیاری تقدیم کرده که از جمله اونها می توان به شهید غلام حسین صفاتی اشاره کرد. تعداد دیگه ای از شهدای انقلاب رو نام می برم، از جمله شهید عبدالامام محمدی، شهید والا مقام سید رضا موسوی، شهید علی دارم، شهید لطفعلی زراعت پیشه و بسیاری از شهدای بزرگوار دیگه. در دوران دفاع مقدس شهدای والا مقام بسیاری از آبادان تقدیم اسلام شد که از جمله اونها باید از شهید محمد جهان‌آرا نام برد که علاوه بر دفاع مقدس در دوران مبارزات انقلاب هم عمل کردی مردانه و مجاهدانه داشت. یکی از شهدای شاخص ما شهید حمید قبادی نیاست که در عملیات فتح المبین به شهادت رسید. از دیگر شهدای شاخص منطقه ما شهید خلبان سید علیرضا یاسینی است، از افتخارات عشایر منطقه که بیشترین پروازهای جنگی رو داشت. اما جا داره نام ببرم از حجت الاسلام و المسلمین شهید محمد حسن شریف قنوتی، از نخستین روحانیون مبارز که با شجاعت در مقابل متجاوزان بعثی صدام ایستادگی کرد و در مهر ماه سال 59 مظلومانه به شهادت رسید. بعد نام ببرم از شهید شاخص رسانه شهید غلام رضا رهبر، خبرنگار فعال و مجاهد صدا و سیمای مرکز آبادان که از او به عنوان الگوی خبرنگاری جنگ یاد میشه، و بسیاری از شهدای بیشمار آبادانی دیگه که متاسفانه در این گزارش کوتاه مجال معرفی و نام بردن از اونها نیست. انشالله که بتونیم از رهروان راستین شهدای اسلام باشیم.
اما آبادان و اتفاقاتی که در شرف انقلاب به وقوع پیوستن و پیروزی انقلاب اسلامی ایران مردم آبادان شاهدش بودن، باز هم به گفتگومون با آقای دکتر مصطفی جوان پژوهشگر تاریخ معاصر و استاد دانشگاه ادامه میدیم. آقای دکتر بفرمایید. خواهش میکنم.
یکی دیگر از فعالیت‌های مبارزاتی مردم عزیز شهر آبادان که نقش قابل توجهی در به ثمر رسوندن انقلاب داشت، بحث اعتصاباتی بود که در اون شهر صورت گرفت و مهمترین هم اعتصاب شرکت نفت آبادان هستش. خب ما همونطور که میدونیم اقتصاد ایران در سال 56 کاملا به صادرات نفت وابسته بود. طبق آمار بانک مرکزی در این سال 98% صادرات ایران رو نفت تشکیل میداد. و یک طرف هم خب برای فلج کردن رژیم پهلوی و مقابله با فعالیت‌های سیاسی با رژیم، بهترین حربه‌ای که صورت گرفت اعتصابات بود. ما در اون مقطع در سایر شهرهای کشور هم اعتصابات رو می‌بینیم. اعتصاب کارکنان مطبوعات، اعتصاب کارکنان اداره برق، اداره آب و سایر ادارات دیگر، وزارت اقتصاد دارایی. اما خب اعتصاب شرکت نفت آبادان به عنوان اینکه بیشتر درآمدها رو دولت نفت داره بسیار بسیار مهم بود. خب از اوایل مهر سال 57 ما میبینیم موج اعتصابات در کشور شدت بیشتری پیدا میکنه. پالایشگاه آبادان در اون زمان یکی از بزرگترین پالایشگاه جهان محسوب میشد و اعتصاب کارکنان صنعت نفت در واقع تولید نفت رو و صادرات نفت رو زمینگیر کرد، به گونه ای که در اون بحره خود شریف اعلامی اعلام میکنه که این واقعه روزانه حد اکثر 57 میلیون دلار از درآمد ارزی کشور رو کاهش داده. به دنبال اعتصاب کارمندان و کارگران پالایشگاه نفت، کارکنان اداره مرکزی شرکت نفت نیز به پشتیبانی از این قضیه اونا هم دست از کار میکشن. اعتصاب کنندگان در حدود 3000 نفر بودن. دولت هم به شدت، چه دولت شریف امامی و ازهاری، به شدت دنبال این بودن که نیروهای نظامی وارد شن و اعتصاب اونها را بشکنن. اما خب ما میبینیم این اعتصاب ادامه داشته. خب در واقع رژیم به شدت وحشت کرده بود از این اعتصاب. شاه خودش در نطق 15 آبان 57ش گفت که موجب اعتصابات باعث شده تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم فلج بشه و حتی ما نمیتونیم نفت رو صادر کنیم. خب ما میبینیم با اینکه دولت آقای ازهاری رو که به نخست وزیری میرسه اقداماتی رو انجام میده. مهمترین اقدامش این بود که قوای نظامی اومدن پالایشگاه نفت آبادان رو تحت کنترل خودشون در آوردن و ایشون با یک طرح چند مرحله‌ای دنبال اون بودش که این اعتصاب رو بشکنه. کارهایی که انجام داد اعدام تکنسین‌های نیروی دریایی به مراکز نفتی بود، به کارگیری کارشناسان آمریکایی و انگلیسی در این قضیه، دستگیری سران اعتصابی و اخراج اعتصابیون از منازل سازمانی و تهدید اونها به تبعید و دستگیری و اینها بود. خب اسناد و مدارک زیادی وجود داره که حتی خود گزارش‌های سفارت آمریکا در اونجا اذعان می‌کنن که این اعتصاب باعث ضربه شدید اقتصادی به ایران و کشوری که خودشون در واقع وارد کننده نفت بودن شده و هرچه سریع‌تر می‌خواستن که دولت این اعتصاب رو سرکوب کنه تا بتونن اونا به اهداف اقتصادی و سیاسی خودشون برسن. خب حضرت امام به عنوان رهبر انقلاب پیامی رو صادر میکنن در 24 آبان که کارکنان شرکت نفت از اونها خواستن تا به اعتصاب خودشون ادامه بدن و تاکید کردن که دولت نظامی غیر قانونی سعی داره با سرنیزه مردم رو به حالت عادی خودش برگردونه، اما مردم نباید از این سرنیزه‌ها بترسن و برای به ثمر رسوندن انقلاب باید به اعتصاب خودشون ادامه بدن. خب سایر نهادهای نیروهای مذهبی چون مدرسین حوزه علمی قم هم با صدور اطلاعیه ضمن تحلیل وضعیت ایران و این اعتصاب کارگران صنعت نفت آبادان، روز 14 آذر رو به عنوان روز همبستگی ملت ایران با کارگران و کارمندان اعتصابی صنعت نفت تعطیل عمومی اعلام کردند. و مهمترین پیامی که حضرت امام در اون مقطع صادر کردن این بود که تکلیف شرعی کردن و گفتن که بر افراد واجب شرعی هستش، واجب الهی هست که به اینکه اعتصابتون رو عام کنید و نگذارید نفت خارج بشود. و یقینا سیاست هم این گونه بوده که رژیم رو از لحاظ اقتصادی زمینگیر کنن. و حتی حضرت امام اعلام کردن که سهم امام رو اجازه میدم که به افراد فقیر و مستضعف اون منطقه بدن. خب سپهبد مقدم رئیس ساواک هم به شدت دنبال این بودش که این اعتصاب سرکوب بشه. یک اتفاقی در این زمان اتفاق میفته این هستش که گروه موحدین که از نیروهای مذهبی استان خوزستان بودن تصمیم میگیرن که یکی از تکنسین‌ها و مدیران شرکت آمریکایی اسکو که بزرگترین تولید کننده نفت ایران رو بود رو ترور کنن. در روز دوم دی پولگریم که مدیر عملیات اسکو بود در ساعت 7 صبح کشته میشه و خب این باعث ترس شدیدی از مستشاران آمریکایی تکنسین‌های اونها میشه و اونها به دنبال این هستن که هرچه سریعتر از کشور خارج شن. خب در این زمان هستش که ما میبینیم تولید نفت به شدت پایین میاد و حتی خود شاه بعدها با دیداری که با نماینده ژیسکار دستان داشته رئیس جمهور فرانسه اعلام میکنه که آقا با این وضعیت که تولید نفت به شدت پایین اومده و قطع صادرات نفت ما نداریم و دیگه پولی نداریم که به ارتش بپردازیم، امکان ادامه حاکمیت من وجود نداره و در واقع اعلام میکنه باید یک کاری رو اونها انجام بدن. در مجموع این اعتصاب نقش بسیار مهمی داشت در جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی و زمینگیر کردن صادرات نفت به خارج از کشور.
متشکرم از حضورتون جناب دکتر مصطفی جوان. با شما و شنوندگان ارجمند نگاهی میندازیم به امروز شهر آبادان. خواهش.
پس دارم بخشی از ظرفیت‌های متنوع و گوناگون منطقه آبادان و خرمشهر به شما معرفی کنم. آبادان و خرمشهر در جنوب غرب ایران زمین از ظرفیت‌های قابل توجه و چشمگیری برخورداره. یکی از مهمترین این ظرفیت‌ها راه‌های مختلف مواصلاتی ملی و بین‌المللی به حساب میاد. راه آبی با کشورهای همسایه از طریق رودخانه و دریا، راه ریلی و مسیرهای هوایی که به واسطه ایستگاه راه آهن و فرودگاه دسترسی به نقاط مختلف رو برای رفت و آمدهای مردمی و تجاری و بازرگانی ساده میکنه. بخش صنعتی منطقه از جمله پالایشگاه، پتروشیمی، تأسیسات دریایی، شهرک‌های صنعتی در آبادان و خرمشهر و بسیاری از جاهای مختلف صنعتی از دیگر ظرفیت‌های منطقه آبادان و خرمشهری به حساب میاد. آبادان و خرمشهر در بخش کشاورزی و باغداری به ویژه در نخلداری از قطب‌های محصول خرما به حساب میاد. انواع خرما با کیفیت مرغوب جهانی سالانه در این منطقه به مدد آب فراوون برداشت و به نقاط مختلف جهان صادر میشه. این منطقه به خاطر بافت جلگه‌ای، ساحلی و سرسبز اون در کنار یادمان‌های دفاع مقدس به عنوان یکی از قطب‌های جذب گردشگر از سراسر کشور و کشورهای دیگه به شمار میاد که هر ساله به ویژه قبل از شیوع ویروس کرونا پذیرای هزاران میهمان داخلی و خارجی بوده. هم مرزی آبادان و خرمشهر با کشورهای همسایه از جمله عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از ظرفیت‌هایی به حساب میاد که میتونه توسعه اقتصادی و تجاری رو به ارمغان بیاره. گردشگری سلامت و پذیرش متقاضیان خدمات درمانی و پزشکی تا قبل از شیوع ویروس کرونا از جمله شاخص‌های قابل توجه در توسعه این منطقه بود. بازارهای متنوع و گوناگون آبادان و خرمشهر به خاطر قرار داشتن در منطقه آزاد تجاری و توسعه روزافزون آنها از ظرفیت‌های دیگر منطقه به شمار میاد که باعث رونق تجارت و اقتصاد در منطقه شده. اینها بخشی از ظرفیت‌های منطقه آبادان و خرمشهر بود که به شکل گذرا معرفی شد.
خب اجازه بدید که با کارشناس برنامه‌مون دکتر مصطفی جوان پژوهشگر تاریخ معاصر و استاد دانشگاه که امروز آمدند و با ما سفری داشتند در کتاب تاریخ انقلاب و شهر زیبای آبادان خداحافظی بکنیم. اگر نکته پایانی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده هم تشکر میکنم از سرکار خانم و عوامل برنامه رادیو ایران و مجدداً تبریک عرض میکنم سالگرد 42 پیروزی سالگرد انقلاب اسلامی رو. خیلی ممنون هستم. خدا نگهدار شما.
سپاس از اینکه دانشتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
و ما این آخرین برنامه خانواده به نام ایران بود که ما در این روزها تقدیم شما کردیم. سپاسگزارم از دکتر مرتضی میردار که به جز امروز هر روز ما در خدمتشون بودیم و امروز هم دکتر مصطفی جوان صحبتشون رو شنیدیم. سپاسگزار از همه گزارشگران محترمی که از استانهای مختلف با ما در ارتباط بودند و برای ما گزارش تهیه کردن. از ساناز احمدی دوستدار سپاسگزارم که نویسنده این برنامه بودند. حامد نجم الهدا همکار ارجمندم که بخشی از برنامه رو اجرا کردن. گروه صدا برداران و صدا بردار امروز ما مهدی خانی پور همکاران ارجمندم در پخش رادیو ایران، مدیر گروهمون جربای بهیرایی و زینب برومن که تهیه کننده این مجموعه برنامه بود و بنده هم که خدمتگزار شما فاطمه آل عباس. به امید اینکه یک بار دیگر تابلوی غرور آفرین 22 بهمن ماه رو با هم ترسیم کنیم. خدا نگهدارتون.
ساعت 10 صبح و اینجا رادیو ایران هستش. ممنونیم که همچنان با بخش اول برنامه ها هم